ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سه‌شنبه 16 مهر ماه 1392 برابر با 8 اکتبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 17 درجه در اینجا و 19 درجه در تهران. از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را می‌شنویم از علیرضا کرمانی. سلام آقای کرمانی.
سلام آقای فاطمی. سلام شنوندگان. نخست به خبری که دقایقی پیش منتشر شد بپردازم. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد ایران و بریتانیا قرار است هر یک دیپلمات غیر مقیم خود را برای بررسی زمینه‌های اثرگیری روابط دو کشور معرفی کنند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود به توافق رسیده که دیپلمات‌های غیر مقیم دو طرف زمینه‌های بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را تدارک ببینند. اما امروز آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیگز بوزون که ذره خدا نیز نامیده می شود مشترکاً جایزه نوبل فیزیکی امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آورده کمک می‌کند. در ایران رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید در مدت 50 روز پس از آغاز کار دولت همکاران او توانستند در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اقتصاد و سیاست خارجی گام‌های مهمی بردارند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش ملی نخبگان در تهران همچنین گفته است دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود گفتگوی تلفنی او با باراک اوباما قدمی کوچک بوده است و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همین هفته بدون اشاره به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفت از اقدامات دیپلماتیک دولت ایران حمایت می‌کند، اما برخی از اقدامات در سفر نیویورک به جا نبوده است. در همین پیوند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران کاملا مغایر اظهارات وزیر امور خارجه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفته است برداشت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می شود. اندکی پیشتر برخی رسانه‌های ایرانی از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نقل کردند که محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و طولانی شدن مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا را مصداق اقدام‌های نابجا از نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته است. و رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو و واشنگتن درباره آنچه لازم است در سوریه انجام شود به درک مشترکی رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه در بالی اندونزی گفت درباره اینکه در سوریه چه چیز و چگونه باید انجام شود درک خود را با یکدیگر در میان گذاشتیم و من بسیار خوشحالم که رئیس جمهوری باراک اوباما اگرچه کار آسانی نبود چون این موضعی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت که حمله نظامی به سوریه متوقف شود. این امر نه تنها موضع ما را به یکدیگر نزدیک کرد بلکه جلو فاجعه‌ای بی نتیجه در سوریه را هم گرفت. و خبری از ترکیه، دولت ترکیه ممنوعیت پوشش روسری را به عنوان بخشی از طرح اصلاحات تازه لغو کرد. روزنامه رسمی ترکیه روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که لغو ممنوعیت پوشش روسری شامل کارکنان زن دستگاه قضایی و نیروهای مسلح نمی شود. ممنوعیت پوشش روسری در دستگاهی در دستگاه‌های دولتی ترکیه و مدارس از حدود 90 سال پیش اجرا می‌شد و تصمیم تازه در چارچوب طرح اصلاحات برای گسترش دموکراسی گرفته شده است. گسترش حقوق جامعه کرد از جمله حق آزادی زبان، اجازه استفاده از نام‌های کردی در مناطق کردنشین و نیز تغییرات در قانون انتخابات از دیگر موضوع‌های طرح اصلاحات تازه در ترکیه است. آقای فاطمی،
ممنونم آقای کرمانی. خبرها را از علیرضا کرمانی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در زمینه سیاست خارجی ایران از گوشه و کنار برخی روزنامه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران خردگیری‌های را به سیاست‌های دولت روحانی آغاز کردند که ظاهراً موجب دلگرمی منتقدین حل مناقشه هسته‌ای ایران شده است. گزارشی در این باره. اگر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با افزایش سقف استقراض دولت این کشور موافقت نکند، دولت آمریکا از 18 اکتبر قادر به پرداخت هزینه‌های جاری کشور نخواهد بود. با نزدیک شدن این موعد، نگرانی از احتمال مخالفت مجلس نمایندگان بالا گرفته است. گزارشی خواهید شنید در این باره. نمایشگاه جهانی صنایع مواد غذایی در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است. نزدیک به 30 شرکت ایرانی هم در این نمایشگاه شرکت دارند. گزارش و گفتگویی در این باره. گفتگویی خواهید شنید با حسین زمان، خواننده‌ای که بعد از رویدادهای انتخابات سال 88 به جمع خوانندگان معترض پیوست. و در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر سه‌شنبه برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه بر اراده دولت برای رسیدن به توافقی با کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکید دارند، از گوشه و کنار روزنامه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی خردگیری‌هایی را به سیاست دولت آغاز کردند. به ویژه کلیگویی رهبر جمهوری اسلامی در نابجا خواندن برخی رفتارها در نیویورک منتقدین حل مناقشه هسته‌ای در ایران رو ظاهراً دلگرم کرده است. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
روز دوشنبه علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه با انتقاد از طرح مذاکره با آمریکا گفت: ما به آمریکا اطمینان نداریم و معتقدیم که امکان این که ما پای میز مذاکره برویم و همه مسائل را حل کنیم وجود ندارد. روز سه‌شنبه هم عماد افروغ نماینده پیشین مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفت مذاکرات ایران آمریکا باید در شرایط برابر و منصفانه تحت نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها و فقط بر سر مسئله هسته‌ای باشد. به باور عماد افروغ، چون آمریکا اعتماد را از حالت دو طرفه بودن خارج کرده است، باید اعتماد سازی کند. عماد افروغ با استفاده از گفتمان نتانیاهو که حسن روحانی را گرگی در لباس میش می‌خواند، به خبرگزاری مهر می‌گوید رابطه آمریکا و ایران رابطه گرگ و میش است و آمریکا خود را گرگ می‌داند. پیش از این محمد رضا نقدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته بود که به گفته او فتنه‌گران مأموریت گرفتند با دامن زدن به اختلافات داخلی موضع ایران را در مذاکرات هسته‌ای ضعیف کنند و نگذارند ایران از شرایط ضعیف و در حال فروپاشی آمریکا و شرایط در هم ریخته اروپا استفاده کند و دست بالاتری را در مذاکرات داشته باشد. برخی دیگر از فرماندهان سپاه و بسیج پس از سفر حسن روحانی به نیویورک و مطرح شدن مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا، رسیدن به توافق و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ناممکن و برخلاف نظرات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین آیت الله خمینی توصیف کردند. از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، پرسیدم چه وزن و تأثیر این انتقادهای تند به فرایند مذاکرات ایران و غرب میتواند داشته باشد. مرتضی کاظمیان.
برخی انتقادها که از طرف طیف‌های نزدیک به راست افراطی در ایران ابراز میشه نسبت به اثرگیری مذاکره یا فراهم آمدن شرایط برای مذاکره بین ایران و امریکا، یا اظهار نظرهایی که برخی شخصیت حقوقی و حقیقی نزدیک به حکومت ابراز میکنند، به نظر من در حاشیه تصمیم گیری کلانی است که توافق شده و در کانون مرکزی قدرت توسط آیت الله خامنه ای به طور مشخص این تصمیم تفویض شده به آقای روحانی. آخرین صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه افسری ارتش و تاکید ایشون بر پیگیری دیپلماسی با اعتماد به نفس از طرف دولت روحانی شفاف میکرد که مجموعه حاکمیت و به ویژه کانون مرکزی به این تصمیم رسیدن که تغییری در مناسبات تهران و غرب و به طور مشخص واشنگتن رخ بده. این تغییر بخشش برآمده از انتخابات 92 هست و اساسا انتخاب آقای روحانی شاید بخشش ناظر به همین ضرورت تغییر در مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی باشه. تا وقتی که این تصمیم پابرجا هستش و اراده در کانون مرکزی قدرت وجود داره و شخص آیت الله خامنه ای حامی این در واقع روند هست، به گمان من مجموعه انتقادها و نقدهایی که مطرح میشه همه حاشیه‌ای خواهد بود و حداکثر یک برد رسانه‌ای خواهد داشت برای نیروهای حامی به حال حکومت یا بخشی که مشهور هستن به راست افراطی.
جدل بر سر ادامه طرح شعار مرگ بر آمریکا را نیز باید در همین رابطه ارزیابی کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN روند مذاکرات هسته‌ای در 10 سال گذشته را برای طرفین بیفایده خوانده و گفته بود که این باید تغییر پیدا کند. قرار است اولین دوره مذاکرات ایران و 5+1 بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران هفته آینده در ژنو انجام شود.
گزارشی بود درباره خردگیری ها به سیاست خارجی دولت حسن روحانی. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره مشکل پیش آمده در بودجه آمریکا پی میگیریم.
پای پاسداران منافعش به خطر میفته که میخواد روابط آمریکا نشه. اگه نه که خیلی هم خوبه روابط و احوالم که دستور بده به سپاه که دخالت نکن. حسن و حسین برادرن، هر دو مطیع رهبرن.
در باره صحبت های آقای نتانیاهو نسبت به ایران، این صحبت های آقای نتانیاهو نشان دهنده اینه که از اوضاع داخلی ایران اطلاعاتی نداره و امیدوارم که آقای اوباما در روابطش با ایران صحبت های آقای نتانیاهو رو لحاظ قرار نده و تأثیری در روند بین روابط ایران و آمریکا نداشته باشه.
به خطاب به کسانی که در مورد صحبت‌های آقای نتانیاهو به این اشکال می‌کنند، یک کلاغ شر کلاغ می‌خوانند که چرا به شلوار جین مثلا انتقاد کرده و اینها، خواستم بگم که این دوستان خودشون می‌دونند که اوضاع توی ایران چه جور هست و حالا بحث شلوار جین موضوعیت نداره. خودشون هم می‌دونند که تو فضای فکری حاکم بر ایران نگاه به شلوار جین، نگاه به آهنگ خارجی چه جوری هست. لزومی نداره که بیان به مسائل مصداقی خیلی انگشت بگذارند و اونها هم حرف آقای نتانیاهو رو خوب متوجه شدند و میدونند که منظورشون چی بود.
آقای خامنه‌ای، نمیدونم آیا شما انتقاداتی که به وسیله شعر به صورت ترانه به صورت پیام‌های رادیویی گذاشته میشه میشنوید یا فقط ششتنگ گوشتون جمع اون گروه اندک جمعش اطرافتون هستن؟ که خود به مردم گوش بدید، آخه این نمیشه که.
خواستم خواهش کنم از آقای رهبر ما که واقعا به فکر ملت باشن و این دیواری که بین ایران و آمریکا هست فرو بریزه و واقعا هم از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم به خاطر این برنامه‌ای که داره. خیلی ممنون. به فکر این مردم هم باشن. واقعا فقر و بیکاری تو کشور ما داره واقعا صدای همه ملت رو در آورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و با ما تماس گرفتن. ساعت 19:14:25 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر ادامه می دهیم. تا تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا در حالی وارد دومین هفته خود شده که با نزدیک شدن به موعد بررسی افزایش سقف بدهی‌های دولت، نگرانی‌ها از بابت مخالفت کنگره آمریکا با افزایش استقراض دولت بالا گرفته است. اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان با استقراض بیشتر دولت مخالفند و اگر با این امر موافقت نکنند، دولت برای پرداخت تعهدات مالیش با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا وارد دومین هفته خود شد. تعطیلی اجباری که در پی عدم تصویب بودجه سالانه در مجلس سنای این کشور صورت گرفت. هشتمین روز از این تعطیلی در حالی آغاز شده که برخی از رسانه‌های آمریکایی به برون رفت از این بحران امیدوارند. دلیل امیدواریشان هم صحبت‌های اخیر باراک اوباما است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین اظهاراتش گفته که در صورت باز شدن ادارات دولتی حاضر است بر سر تمام مسائل با جمهوری خواهان مذاکره کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سناتور پورتمن از راه حل‌هایی برای رسیدن به توافق میان نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات و باز شدن دولت خبر داده است. بر اساس این گزارش، راه حل سناتور پورتمن در برگیرنده خواسته های هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است. در همین حال باراک اوباما به کنگره آمریکا هشدار داده است که تعطیلی دولت بر اقتصاد آمریکا تأثیر منفی خواهد داشت. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، در این باره میگوید:
از نظر وضعیت اقتصادی آمریکا فقط الان مسئله این نیست که بودجه تصویب نشده، یه مقدار تغییراتی شده، مقدار چیزای کوچیکه، مسئله خیلی عظیمی هنوز ایجاد نشده، ولی اگر که اون سطح وامگیری آمریکا برسه و بالا نبرنش، اون مسئله خیلی اساسی خواهد داشت برای اینکه اقتصاد آمریکا رو دچار اشکال می‌کنه، یعنی نرخ‌های بهره که خیلی پایین بوده این مدت یهو به طرف بالا خواهد رفت. بنابراین اون مسئله مهم‌تره از اینکه که الان چه اتفاقی افتاده باشه.
در پی رد لایحه بودجه در مجلس سنای آمریکا در روز 30 سپتامبر، بخش‌هایی از دولت این کشور از بامداد سه‌شنبه اول اکتبر تعطیل شده و حدود 800 هزار تن از کارکنان بخش‌های خدماتی به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. علت رد لایحه بودجه در مجلس سنای آمریکا اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر برنامه بیمه درمانی دولت است. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان با قانون پیشنهادی باراک اوباما برای اصلاح طرح بیمه همگانی مخالف است و تلاش می‌کند با مسدود کردن بودجه دولت این طرح را به تعویق بیاندازد. اما سنای آمریکا که اکثریتش با دموکرات هاست حاضر به ایجاد تغییرات در قانون خدمات بهداشت عمومی نیست و اکنون علاوه بر اختلاف نظر بر سر بودجه سالانه، در حالی که تنها 9 روز به بررسی لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت مانده، اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه با افزایش این سقف مخالفند و این در حالی است که اگر سقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش نیابد، دولت برای انجام تعهدات مالی خود و اداره امور جاری با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. کامران دادخواه:
همونطور که میدونید دولت آمریکا در عرض چند سال گذشته کسر بودجه بسیار زیاد داشته و حتی برای این سال جدید هم پیش بینی است که بالای 700 میلیارد دلار کسر بودجه باشه. بنابراین اجازه قرض کردن میخواد. اجازه قرض کردن طبق اصل 14 قانون اساسی آمریکا در اختیار کنگره است. این مسئله مهمتریه. همین الان هم چین و هم ژاپن که مقدار بسیار زیادی از قرضهای آمریکا دست اوناست اعلام خطر کردن، چون مجموع بدهی آمریکا به این دو تا کشور 2400 میلیارد دلاره و این مسئله بزرگیه. برای اینکه اگر که همچه اتفاقی بیفته، در درجه اول آمریکا نمیتونه قرضشو پس بده، بنابراین افراد سعی میکنن که بهش قرض ندن، بنابراین نرخ بهره برای قرضهای آمریکا به شدت بالا خواهد رفت. مسئله که خیلی مهمه برای دنیا و چین و ژاپن هم نگران هستن این است که دلار پول جهانیه و قسمت عمده ذخایر ارزی دنیا به دلاره. اگر که همچه اتفاق بیفته و ارزش دلار بره پایین، اصلا تمام اقتصاد جهانی دچار مشکلاتی میشه. بنابراین مسئله خیلی بزرگه و این امید هستش که اینها قبل از اینکه 17 اکتبر برسه مسئله حل و فصل کنن.
تعطیلی دولت آمریکا 17 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز رخ داده بود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مثلا روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. نمایشگاه جهانی صنایع مواد غذایی با نام اختصاری آنوگا به فعالیت 5 روزه‌اش همچنان در شهر کلن آلمان ادامه میده. در این نمایشگاه بزرگ حدود 6800 شرکت تولید کننده مواد غذایی خاربار و خشکبار از 98 کشور دنیا از جمله ایران شرکت دارند. کالاهای عمده‌ای که نزدیک به 30 شرکت ایرانی در نمایشگاه آنوگا ارائه کردند عبارتند از پسته، زعفران، خرما و کشمش. در این باره بیشتر می‌شنویم از همکارمان شهرام میریان.
شهر کلن آلمان این روزها شاهد 32 دور از فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع مواد غذایی در دنیا با نام اختصاری آنوگا است. این نمایشگاه هر 2 سال یک بار در شهر کلن برپا می شود و همواره شرکت های ایرانی هم برای بازاریابی کالای خود که اکثرا خشکبار است در آن حضور می یابند. علاوه بر انجمن پسته ایران که در برگیرنده چند غرفه است، شرکت های دیگری هم در این نمایشگاه محصولات خود را از پسته و زعفران و خرما و انجیر و کشمش گرفته تا خاویار، شکلات و شیرینی، گیاهان دارویی و ادویه‌جات ارائه کردند. یکی از این نزدیک به 30 شرکت ایرانی در آذربایجان شرقی فعالیت دارد و سخنگوی آن حسین زاره در گفتگو با ما با اشاره به محصولات ارائه شده از اهمیت حضور در نمایشگاه‌هایی مانند آنوگا هم اینطور گفته.
شرکت ما در ایران در استان آذربایجان شرقی نزدیک 20 ساله فعالیت داره. صادرات خرما، کشمش، پسته.
آقای زاده، شما چند سال هستش که در این نمایشگاه جهانی آنوگا شرکت میکنید؟
امسال ما 2 ساله که در آنوگا شرکت میکنیم و سال پیش هم در نمایشگاه سیال پاریس بودیم.
شرکت شما در چنین نمایشگاهی چه تأثیری بر فروش شما داشته؟
قبل اینکه ما در نمایشگاه آنوگا شرکت کنیم، صادراتمون خیلی کم بود، یعنی بیشتر فروش داخلی داشتیم از طریق واسطه اینا. بعد اینکه در نمایشگاه آنوگا شرکت کردیم، حجم صادراتمون نسبت به سالهای پیش خیلی بیشتر شده، یعنی خیلی مفید واقع شده برای شرکت ما. مشتری ما که در اروپا یا کشورهای آفریقایی یا آمریکایی هستن، بیشتر برای فروشگاه‌های بزرگ یا اونایی که عمده می‌خرن می‌برن، اونا خودشون پخش می‌کنن. ما برای مصرف‌های کوچیک‌تر نمی‌فروشیم، بیشتر برای اونایی که عمده می‌خرن می‌فروشیم.
غرفه های نزدیک به 30 شرکت ایرانی صادرکننده خشکبار جملگی در سالن شماره 2 نمایشگاه جهانی شهر کلن قرار دارد و بقیه غرفه ها از 97 کشور دیگر دنیا که شمارشان به حدود 6800 میرسد در دیگر سالن های این نمایشگاه بزرگ فعالیت دارند. بزرگترین غرفه ها در 32 نمایشگاه صنایع مواد غذایی خاربار و خشکبار در دست کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و چین است. شرکت های بزرگ تولید کننده مواد غذایی در این نمایشگاه در کنار بازاریابی کالای خود همه روزه دست به برپایی نشست ها و همایش های تخصصی هم می زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و قبل از اینکه به گفتگو با حسین زمان برسیم، یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید با تماس با این شماره نظر خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221122112 20420221122112. به تو میرسم دوباره کار تازه است از حسین زمان، خواننده‌ای که بعد از رویدادهای انتخابات سال 1388 به جمع خوانندگان معترض پیوست. حسین زمان که همکنون در جزیره کیش کار و زندگی می‌کند، از این ترانه و فعالیت‌های تازه‌اش در گفتگو با همکارمان محمد زرخانی گفته است.
مدت
مدت هاست فکرم مشغول به دوستان و یارانی که در زندانن و وقتی که دنبال کار عاشقانه میرم عاشقانه هم گره میخوره با اون حال و هوا. یعنی من حتی وقتی که ترانه زندونی رو میخواستم بخونم به کسی که میخواست ترانه رو کار بکنه گفتم من میخوام هم زبان بشم با اون عشاقی که نگاه معشوقشون رو مجبورن از پشت شیشه از پشت میله نظاره‌گر بشن و او هم خوب تونست این کار رو پرورش بده و این ترانه رو بسازه.
کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده.
بعد هم که از من خواسته شد که بالاخره توی فضای دیگه کار بکنم یه مقدار فضا ریتمیک‌تر باشه به دوستان گفتم من ریتمیکم که بخوام کار بکنم بالاخره اون غم و غصه‌ای که در وجودم نهادینه شده و به خصوص این روزها بیشتر داره آزارم میده خودش رو تو کار نشون میده و نتیجه هم همین شد. یعنی این کار به تو میرسم دوباره باز هم من هست با همون عزیزان و باز هم فضای عاشقانه فضای عاشقانه خاص این کسانش که در حسر بند هستن.
شما ترانه رو باز هم خودتون سفارش دادید؟
بله من مجدداً این بار از دوست عزیزم آقای بابک صحرایی خواستم که تو همون فضا برای من یک ترانه رو بگی که ایشونم خوشبختانه چون خیلی نزدیک افکارش به افکار ما تونست از پس این کار بر بیاد اونتا فضا رو من بردمش توی قالب موسیقی ترنس و تو قالب هاوس کار کردیم که یه خورده از نظر ریتم حرکت بیشتری داشته باشه.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه نیست و وقتی شب ستاره ها شد به یه ابر تیره میفروند.
این فضای جدید موسیقی برای شما چه دستاوردی رو داره؟ فکر میکنید که میخواین همچنان ادامه بدید توی این فضا؟
بعضی از دوستانی که تعصب دارن رو من میگن که شما چرا خودتو محصور کردی توی این فضا کار کردن. دلم میخواد از این فضا خارج بشم ولی من نمیتونم خودم رو عوض بکنم، نمیتونم نقش بازی بکنم. من الان به لحاظ فکری فکرم مشغول این چیزهاست. من هر روز که خونه میام بیرون به خودم میگم که حواست باشه تو آزادی، تو با زن و بچت نشست و برخاست میکنی، اما هستن کسایی که حسرت یک لحظه نوازش بچه‌هاشون به دلشون مونده.
دست من حتی به مرز سایه تو نرسید، چه کسی این همه دیگه میونه من و تو چیده؟
آقای زمان از نظر موسیقی چطور؟ موسیقیتون میخواین بره به سمت موسیقی مدرن تری از اون چیزی که خب در گذشته شروع کرده بودید و یه مقداری نزدیک بود به موسیقی پاپی که مایش رو از دهه 50 خورشیدی گرفته بود؟
نه من نمیخوام از اون حال هوا خارج بشم. من هنوزم که هنوز عاشق فضای موسیقی دهه 50م، نه اینکه بخوام برگردم به گذشته رو به جلو حرکت نکنم. سعی میکنم تو تنظیمات از موسیقی مدرن هم استفاده بکنم، کما اینکه خیلی از بزرگان ما این کارو کردن. مرحوم بابک بیات علارغم اینکه ملودی‌هاش همه ملودی‌های دهه 50 بود حتی همین اواخر، ولی سعی می‌کرد از تنظیم‌کننده‌ای که استفاده می‌کنه بخواد که از تکنیک‌های جدید هم استفاده بکنه. اتفاقا کار بعدی که به مردم تقدیم خواهم کرد کاری است که با بابک زرین انجام دادم که کار کاملاً تو فضای دهه 50ه ولی با تنظیم مدرن،
باز هم در امتداد همین فضای حبسیات و
نه خیلی صراحتاً اشاره نکردم، ولی باز هم یک گفتگوی عاشقانه است بین دو نفر که از نداشتن هم دیگه حسرت میخورن. یه کار دیگه هم با مضمون امید دارم کار میکنم. ترانه رو دوست دارم، ترانه بسیار خوبیه، یه ترانه سرای بسیار مستعد و دوست داشتنی توی شمال کشور ایران هست به اسم آقای علی اکبر یاغی تبار که به سفارش من این ترانه رو سروده که امیدوارم کار خوبی بتونیم به لحاظ موسیقی روش انجام بدیم.
به تو میرسم دوباره توی این شکست بالی، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی، به تو میرسم دوباره توی این شکست بالی، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی.
گفتگویی بود از محمد زرقامی با حسین زمان، خواننده ایرانی که مهندس مخابرات هم هست، و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و 18 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا تا اکنون همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر سه شنبه برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور آغاز شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه‌هایشان کنند. ویلیام هیگ افزود
It will be very important for Iran's relations with the international community.
پیشرفت این روند بستگی به اقدامات ملموس ایران دارد و اگر ایران می‌خواهد تحریم‌ها لغو شود بسیار مهم است که به سخنانش عمل کند و باید تغییرات اساسی در رویه‌اش در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش بدهد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین به ساختار پیچیده قدرت در ایران اشاره کرد و گفت نباید مشکلاتی را که بر سر راه بهبود روابط ایران با غرب وجود دارد دست کم گرفت و تأکید کرد بازسازی روابط دو کشور نیازمند آن است دو طرف متقاعد شوند که این بهبود قابل تداوم است. آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر روز سه‌شنبه برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیگز از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیگز بوزون که ذره خدا نیز نامیده می شود جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آورده کمک می کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو و واشنگتن درباره آنچه لازم است در سوریه انجام شود به درک مشترکی رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه در بالی اندونزی گفت درباره این که در سوریه چه چیز و چگونه باید انجام شود درک خود را با یکدیگر در میان گذاشتیم و من بسیار خوشحالم که رئیس جمهوری باراک اوباما اگرچه کار آسانی نبود چون این موضع اتخاذ کرد و تصمیم گرفت که حمله نظامی به سوریه متوقف شود. این امر نه تنها موضع ما را به یکدیگر نزدیک کرد بلکه جلو فاجعه بی نتیجه در سوریه را هم گرفت. و بالاخره این که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران کاملا مغایر اظهارات وزیر امور خارجه بوده است. برخی رسانه‌های ایرانی از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقل کردند. محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و طولانی شدن مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا را مصداق اقدام‌های نابجا از نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته است. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای کرمانی. خبرها را از علیرضا کرمانی شنیدید. میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، همراه با جان خاکزاد. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاسگزاری از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیوست. در این برنامه تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام برنامه رو اختصاص دادیم به همین مسائل. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته، و اگر موافق باشی برنامه رو با یک اسمس در رابطه با پارازیت شروع کنیم. شنونده در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته فکری به حال فرکانس های ارسالی در شرق استان اصفهان باشید، اصلا قابل شنیدن نیستن. جان فکر میکنم این مشکل شنیدن رادیو فردا هنوز ادامه داره. اگر موافق باشی به صدای شنوندهی که در همین رابطه با ما تماس گرفته گوش کنی.
با سلام به برنامه صدای شما صدای فردا، من از طبس زنگ میزنم. میخواستم بگم آیا این امواج زمستانی که میخواین بفرستین آیا تأثیر بر روی این پارازیت ها خواهد داشت؟ خیلی خراب، اصلا نمیتونیم رادیو فردا رو با آسونی گوش بدیم. از ساعت 7 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تقریبا خوبه، ولی دیگه از اون به بعد اینقدر پارازیت میاد روش که اصلا هیچی نمیشنویم.
بله دوستان، در برنامه هفته گذشته هم توضیح دادیم، بار دیگر یادآوری میکنیم که با تغییر فصل به زودی ما از امواج کوتاه زمستانی برای پخش صدای رادیو فردا استفاده خواهیم کرد و مانند شنونده‌ای که از تبس با ما تماس گرفته، امیدواریم فرکانس هایی که روی امواج کوتاه در زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت صدای ما رو بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه.
صدای شما صدای فرداست. به صدای شنونده گوش میکنیم که با ما پیشنهادی رو در میون گذاشته.
من ابتدا تشکر میکنم از برنامه خوبتون و در نکته اول میخواستم ازتون بخوام که یک برنامه کامل و جامع در مورد اقتصادی که در ایران الان هست اختصاص بدید، و همچنان در مورد این تماسی که آقای اوباما با آقای روحانی گرفتن در سفرشون به نیویورک و این درخواست مذاکره از طرف آمریکا با ایران، در مورد این صحبت کنید و این مطلب رو کار با چکافی کنید و ما بفهمیم که این قضیه قرار به کجا برسه و به کجا ختم بشه.
دوست عزیز، با سپاس از توجهی که به برنامه های رادیو فردا دارید. البته آزاده میدونی که هر روز در برنامه های خبری رادیو فردا افزون بر گزارش های کارشناسان اقتصادی رادیو فردا که در برنامه صبحانه با خبر و برنامه های دیگر مجله های خبری شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب پخش میشه، در بخش های مختلف خبری هم گزارش های اقتصادی ما تهیه و پخش میکنیم که اقتصاد در حال حاضر، همونطور که این شنونده گفتن، اقتصاد در حال حاضر در ایران رو هم شامل میشه. البته این دوست عزیز به ما پیشنهاد دادن که در مورد تماس آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک که تلفنی با هم گفتگو کردن، اطلاعات بیشتری را در اختیار شنوندگان قرار بدیم و همینطور برنامه‌های تحلیلی در رابطه با مناسبات ایران و آمریکا پخش کنیم. البته باز هم باید یادآوری کنم که دوست عزیز این کار را هم در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های خبری انجام میدیم و اگر برنامه ساعت 6 شم را هم گوش کرده باشید، همکارمون نیوشا باراتی در این برنامه رابطه ایران و آمریکا رو مطرح کرد و شما شنوندگان توانستید که به صورت زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و با کارشناس برنامه به بحث و تبادل نظر بپردازید. پس دوست عزیز، ما این کار رو حتما انجام خواهیم داد و انجام داده ایم.
و به سوال شنوندهی در رابطه با برنامه دریچه گوش میکنیم.
چرا یکی دو هفته دیگه برنامه دریچه رو پخش نمی کنید؟
دوست عزیز، برنامه دریچه که همکارمون مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه میکنه، در ساعاتی که از پیش تعیین شده بدون هیچ گونه تغییری در جدول پخش برنامه های رادیو فردا در همون ساعت پخش میشه و تا کنون برنامه دریچه به هیچ نفع قطع نشده، حتی برای مدتی موقت. پس میتونید که به برنامه دریچه در روزهایی که پخش میشه گوش کنید و تکرار اون رو هم بشنوید و اگر دلتون خواست به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و برنامه دریچه رو گوش کنید.
به صدای یکی از شنوندگان برنامه رادیو پاس فردا گوش میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته بودند.
من علیرضا هستم، ساکن ایرلند. میخواستم بپرسم اگر ما بخوایم برای آقای منافی برنامه رادیو پس فردا یه سری آهنگ و موسیقی بفرستیم که ساخته سری دوستانمون توی ایران هست و اونا برای ما فرستادن که ما بتونیم به دست شما برسونیم، چطوری میتونم اینو برسونم؟
متشکریم از شما دوست عزیز و شنونده وفادار برنامه رادیو پس فردا، برنامه فرشید منافی و همکارانش. دوست عزیز، برای ارسال ترانه بهترین راه اینه که این ترانه ها رو به صورت MP3 کنید و به آدرس ایمیل برنامه رادیو پس فردا pasfarda@radiofarda.com ارسال کنید. به دست فرشید منافی و همکارانش میرسه و در صورتی که امکان اون وجود داشته باشه از این ترانه ها استفاده خواهند کرد.
به صدای دو شنونده گوش میکنیم که در رابطه با برنامه صبحانه با خبر با ما تماس گرفتن که یکی از این دو شنونده این برنامه رو مورد لطف خودش قرار داده و دیگری هم مورد انتقاد. با هم به صدای این دو شنونده گوش میکنیم.
از صبحانه باخبر تشکر میکنم بابت گزارش ها و اخبار های خوبی که به گوش شنوندان خودش میرسونه و مخصوصا اخبار موسیقی.
پیام من در مورد پخش تصویری برنامه تون هست و اعلام قطع شدن اون که معمولا مصادف با برنامه موسیقی که پخش میشه. مجری محترم حدود 30 ثانیه رو صرف این میکنن که اعلام بکنن که پخش برنامه تصویر قطع میشه. علی شنونده رادیو که این مسئله اصلا اهمیت نداره و کسی هم که داره از تلویزیون نگاه میکنه اگر براش اهمیت داشته باشه میتونه زیرنویس بکنه براش و اون زیرنویس رو بخونه و متوجه بشه که تصویر قطع میشه.
آزاد اول از شنوندهی که برنامه صبحانه با خبر رو مورد لطف و محبت قرار داده سپاسگزاریم که گفته از برنامه موسیقی بردیا افشین خوشش بیاد. و شنونده دوم که انتقادی رو با ما مطرح کرده و گفته که در پایان بخش تصویری صبحانه با خبر درست زمانی که به پایان برنامه موسیقی بردیا افشین میرسیم، مجری برنامه برای خداحافظی حدود 30 ثانیه از وقت موسیقی رو میگیره و اعلام میکنه که برنامه تصویری رو به پایانه و برنامه رادیویی ادامه خواهد داشت. این شنونده یادآوری کرده که برای شنوندگان رادیو این اهمیتی نداره که برنامه تصویری قطع میشه یا نه. دوست عزیز، تا حدودی انتقاد شما درسته و این مسئله رو با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت تا بهترین راه حل رو پیدا کنیم.
نوبت میرسه به وبسایت رادیو فردا.
من روشهر هستم، از کانادا زنگ میزنم. این چند دومین باریست که تماس میگیرم، چه از طریق تماس پیامگیر شما چه از طریق ایمیل. حدود یک هفته یا بیش از یک هفته است که در سایت رادیو فردا .com یه اختلالاتی به وجود اومده. برنامه ها به صورت ناقص در اونجا گذاشته میشه و برای کسانی که میخوان مجدداً برنامه ها رو گوش کنن، برنامه ها به صورت نصف نیمه اونجا موجوده. خواهش میکنم یه ترتیب اثری به این موضوع بدید و این رو اصلاح بفرمایید. روی سخنم با شماست آقای جان خاکزاد که دعوت میکنید که ما برای شما هم حتی برای صدا @radiofarda.com هم من فرستادم این ایراد رو و لینک گذاشتم اونجا که شما تشریف ببرید این برنامه ها رو ببینید.
باز هم سپاسگزاریم از دوستانی که وقتی به مشکلی برخورد میکنن فوراً با برنامه صدای شما صدای فردا تماس میگیرن و این مشکل رو با ما در میون میگذارن. در مورد بارگذاری و دانلود برنامه ها با ما باز مسئله ای رو مطرح کرده که هفته گذشته یادآوری کردیم که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد و در اینجا به شما مژده میدم که این مشکل برطرف شده و شما به راحتی میتونید همه برنامه های رادیو فردا رو بارگذاری یا دانلود کنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم با خصوصا آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که بخونم، دارم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی هم است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com